رو هم دارند ولی همشون ول معتلن. بعد تعبیر اینه فقط یک فرقه بر حقن، اون کسانی که مطیع من هستن و منو به رهبری و ولایت قبول دارن. من حالا میخوام یک جمله اینجا بگم که بسیار این جمله رو فکر نمی کنم تا حالا جایی شنیده باشید، خوب گوش کنید چی میخوام بگم. میخوام بگم تمام فرق شیعه رو، شیعه تمام فرق اسلامی رو، تمام طرز فکرهای مسلمان ها رو بعد از پیغمبر نگاه بکنید، فقط یک طرز فکر میبینید و فقط یک گروه رو میبینید که ادعاش اینه که رهبری که ما بهش قائلیم همون رهبریه که دین داره میگه. هیچ گروه دیگه غیر از شیعیان به چنین اعتقادی قائل نیستن، همشون معتقد به رهبری دینداران هستند. خوب به این جمله توجه کنید، احدی در میان فرق اسلامی وجود نداره که بجز علی ابن ابی طالب احدی وجود نداره که مدعی این باشه که من رو دین انتخاب کرده، من رو خود پیغمبر به واسطه دستور الهی منصوب کرده، یعنی امر دین. هیچ کس جز اوی همچی ادعایی نداشته. همه فرق دیگه و همه گروه های دیگه، ولی اون کسانی که فرض کنید به دنبال زید ابن علی ابن حسین بودن مثلا، اونها ابدا حرفی برای این نداشتن که رهبری که داریم میگیم رهبر مستقیم دینیه. اونا میگفتن این رهبر خوبی از همه رهبرهای دیگه بهتره. بر اساس چی؟ مثلا حتی ادعا میکنن متدینتره. ولی فرق است میان این که شما بری خودت بخوای یه آدم متدین انتخاب بکنی یا انتخابت اساسا بر پایه تئوری دینی باشه، دین گفته باشه کیو و چجوری باید انتخاب کنی. این بسیار نکته مهم و تکون دهنده. خب نتیجه ای که از این بحث گرفته میشه بسیار واضحه، کار همینقدر سخته که در حضور پیغمبر، در حضور موسی، در حضور امامان معصوم تفرقه ها به وجود میاد، اختلاف نظرها به وجود میاد. این میگه این کار درسته، این میگه این کار درسته، این میگه این یکی کار درسته. شما باید ببینید که در میان طوفان این اختلاف نظرها دین از شما خواسته که حرف کیو حجت برای خودت قرار بدی. اینه که عرض میکنم مسئله رهبری، رهبری دینی یک مسئله بسیار بسیار اساسیه. اینجور نیستش که دینی آمده حالا ما با رعایت دین و با رعایت اخلاق دینی میخواییم حالا بالاخره جامعهمونو بچرخونیم دیگه. ابدا اینجوری نیست. چنین نگاهی اساسا نگاه سکولاریه که البته همه دارن و خیلی ها دارن، امت بنی اسرائیل داره. اما اگر شما دین رو درست فهمیده باشی و سکولار نباشی، اصلا مسئلتی نیستش که حالا این کار درسته یا این کار درسته، من این طور فکر میکنم دیگری این طور فکر میکنه. بحث اصلی اینه که حالا در این اختلافات دین از من میخواد که حرف کی حجت قرار بدم. یعنی رهبر کی باید باشه؟ اینه اون مسئله اساسی. خب از این گونه روایات بسیار زیاد داریم. من نمونه های دیگه از این روایات رو هم بعدها براتون خواهم خوند و یکی از دو هدف رو از این مطالب دنبال میکنم که همه اینا رو با هم جمع بزنید یک کلمه میشه همون بصیرت دین. یا آقا دینت رو خوب بفهم، درست بفهم، عمیق بفهم، قضاوت هات رو بر پایه دین قرار بده، بر پایه ملاک دینی قرار بده. نمره که میخوای بدی به افراد، قضاوت که میخوای بکنی بر پایه دینت باشه، بر پایه فهم عمیق دینی باشه. بارها گفتم براتون برید در تاریخ بخونید، خوارج نهروان و خیلی های دیگه، اصولا جمعیت خوارج دقیقاً بر سر برخی اختلاف نظرهای صغروی علی ابن ابی طالب رو فاقد صلاحیت میدونستن یا فاقد عدالت میدونستن یا فاقد تدبیر میدونستن یا فاقد سیاست میدونستن. این همون اندیشه سکولاریه که از درون دین و بر اساس دین مسئله رهبری و اصلا جایی براش قائل نیست. فکر میکنه تو مسئله رهبری، تو تصمیم گیری سیاسی، تو روش اجتماعی این بالاخره باید تصمیمی بگیره. البته سعی میکنه احکام دینی رو هم رعایت بکنه، حکومت مسلمانان رو درست بکنه، سعی میکنه اونی رو رئیس جمهور بکنه که نماز شب خونه مثلا یا نماز خونه. نه، این حرفا نیست. اینا همه دین رو نفهمیدن. البته در همین روایت 73 فرقه سلیم ابن قیس از امیرالمومنین سوال میکنه، میگه تکلیف اونایی که واقعا جاهلن چطور؟ یعنی دشمنی شما رو ندارن ولی نمیدونن چیکار باید بکنن و نفهمیدن، حرف حق به گوششون نخورده در این مسائل، که امام جواب خیلی ملایمی درباره اون افراد میدن. من دیگه وارد این قسمت‌های از بحث نمیخوام بشم. در این حال میخوام بگم که نگاهمون به تاریخ میتونه ما رو خیلی آگاه کنه. تاریخ تجربه قرنهای قرنها انباشتگی تجربه روی همه. تاریخ رو که میخونید که انهو چندین بار زندگی کردید، تاریخ رو که میخونید که انهو مشابه اتفاقاتی که الان داره براتون میفته چندین بار دیگه افتاده در زندگیتون. اینه تاریخ. خب من اجازه میخوام که دنباله گفتارم رو درست از همینجا پی بگیرم. من فکر میکنم در قضایایی که یکی از عوامل مهم فتنه 88 همین عدم بصیرتی بود که من الان دارم دربارش حرف میزنم و حالا دیگه شما شاهدید، به هیچ عنوان نمیخوام اینو یک چماقی بکنم که در سر مخالفانم فرو بره بکوبم. این واقعا باور منه. در اون آتش فتنه ها هر کس که اول از همه بر اساس اندیشه دینی سعی نکرد مسئله رهبر رو برای خودش معلوم بکنه، به نظر من در این فتنه فرو غلطید. در این فضای غبارآلود، در این فضای پر دروغ و پر تهمت، خیلی افراد باید خامندیش باشن که فکر کنن حالا من نشستم به 4 سایت نگاه کردم یا 4 حرف از این و اون شنیدم و من دارم میگم حرف حق چیه، مثلا این اشتباه کرده نباید میکرد، حالا دیگه مثلا جا از دین شما در اومده. واسه همین من بارها گفتم بزرگترین خطای امثال موسوی رو در این میدونم، خطا که چه عرض کنم نمیدونم اسمشو چی بذارم، در این میدونم که به اساس تئوری ولایت فقیه خیانت کردن. همیشه گفتم موسوی اگر یک چندم حرفهایی که درست 2 قبل درباره انتخابات داشتیم درباره ولایت فقیه و آقای خامنه ای میزد، فقط یک چندم اون حرفا رو درست فهمیده بود و میخواست بهش پایبند باشه، قطعا رفتاری غیر از اون کاری رو میکرد که کرد. حتی اگر میخواست به قانون اساسی پایبند باشه، لااقل از فقط به قانون اساسی، یعنی شخص رهبری هم قبول نداره، فقط به قانون اساسی میخواد پایبند باشه، همون بدون تنازلش به اتکای ولایت مطلقه فقیه که در قانون اساسی آمده، بعد از اعلام موعظه مجلس خبرگان باید حرف آقای خامنه‌ای رو گوش میداد. هر اختلاف نظری هم داره اعلام میکرد، اشکال نداره، ولی بگه داره میگه بریم تو خونه ها، بریم تو خونه ها، نه اینکه فردای خطبه نماز جمعه آقای خامنه‌ای دعوت به تجمع بکنه. این کار آقای مهدوی کنی میگه این مرز بقیه، من تو خوابم به امام خمینی گفتم این خود بقیه، اون خوابی که براتون تعریف کردم دیگه، این خوابم برای یکی از بزرگان تعریف میکردم. خیلی به من دلداری میداد و گفتش که این که تو اینجوری صحبت کردی توی خوابت نشون میده که این حق دلته و این برهانیه که در عمق وجودت قرار گرفته. چون آدم ها تو خواب حرف دلشون رو میزنن. گفتم براتون روی کردم به امام خمینی، گفتم که یه نیم ساعت مثلا باهاش بحث فقهی کردم، بعد گفتم آقا اینه که من گفتم امام اینه که من فکر میکنم که اینا باقی اند و چی اند، و دو سه مرتبه کلمه باقی اند رو تکرار کردم با این قین. اون شخص میگفتش که اینها عمق دلته، یعنی استدلالای وجودته که تو خواب میگفتی برای ما. و من از روز اول گفتم که فرزن آقای خامنه ای اشتباه کرده. واقعا شاید یکی از اشتباهات بزرگ او این بود که فکر میکرد، واقعا شاید، من بعید نمیدونم این رو، فکر میکرد اگر اینقدر برای ولایت فقیه و برای شخص او حرمت قائل هستن آقایون، که اگر بگه آقا برید از خیابون بکشید بیرون، یعنی آقا بکشید تو، ولو که نظرشون مخالف با نظر او باشه حرفشو گوش میکنن. شاید اشتباه کرد، فکر میکرد حرفشو گوش میکنن. کی میدونه؟ ولی من یک چیزی رو یقین دارم، هیچ استدلالی به نظر من وجود نداره و من هرگز ندیدم کسی منصفانه استدلال کنه که در اون وضعیت قبارالود ما اجازه داشتیم که حرف ولایت فقیه رو حتی در اون مقامی که قانون اساسی میگه، اگه در مقام تئوری دینیش در نظر بگیریم که دیگه واورینا، حتی در اون مقامی که قانون اساسی میگه، هیچ استدلالی ندیدم که حتی ذره‌ای بتونه من قانع بکنه که ما بعد حرف او رو چنین میشکندیم و بی‌حرمتی میکردیم. و از این جالب‌ترین که بارها گفتم و بعد در تمام این مدت حتی یک مرتبه پایبندی خودمون رو به ولایت مطلقه فقیه آنچنان که امام خمینی میگفت ولو به تئوریش به زبون نیاریم، حتی یک مرد. خدا میدونه من در عالم آرزوهای خودم چقدر منتظر بودم که کسی یک بار این حرف رو بزنه از اونایی که دلم میخواست بشنوه، تا من بسیار بسیار نرم بشم بهش. من الان به شما عرض میکنم، نمیدونم کسی مثل علی مطهری کاندیدای وکالت مجلس خواهد شد یا نه، و نمیدونم اگر کاندیدا بشه من مجددن بهش رأی خواهم داد یا نه، واقعا نمیدونم. انشاءالله به وقتش درباره این مسائل حرف میزنیم، ولی بهتون قول میدم که دربارش به طور جدی فکر میکنم و حتی یک ذره گوشم بدهکار بعضی حرفا نیستش که چه میدونم مثلا علی مطهری سکوت کرده در مقابل فتنه‌گران. نه، علی مطهری انتقاداتی داشته ولو با آقای خامنه‌ای و گفته، ولی بارها گفته که ایشون ولی فقیهن و من حرفش حجت شرعی میدونم. اون که بالاتر از اینم گفته، بارها گفته تقلب، اصلا هر کی گفت تقلب ول معتله چرند گفته. بارها گفته من برای موسوی کروبی هم گفتم آقا نه، کدوم تقلب، چرا چرت و پرت میگید؟ گوشم یک ذره بدهکار برخی از تبلیغات نیستش که آره فرض بفرمایید قالیباف یا لاریجانی یا ممکن الو بلن اینا مثلا سکوت کردگانن، اینا دیر به بصیرت رسیدن، اینا حرفاییه که گوبره یک دیگر گول بزن. من یه عمری دارم با شما زندگی میکنم، ممکنه من برخی از رفتارهای سیاسی لاریجانی رو انتقاد آمیز بدونم، حتی همین که مثلا دیر عکس العمل نشون داده، یا احتمالا حالا این خودش که رد میکنه ولی اگر راست باشه کودکانه بدونه داشتن مدارکی و بدون هیچ دلیل مبرهنی رفته مثلا تبریک گفته موسوی، ممکن این کارا رو خیلی بد بدونم، میگم اشتباه بدی کرد، ولی اومده محکم گفته من آقای خامنه ای رو حجت شرعی خودم میدونم، تموم شد. حالا تو میخوای به خاطر دعواهای سیاسی به او فوش بدی، خب اونم به تو فوش بده، حالا بدید، ما که از این فوشا زیاد دیدیم تو این 30 سال، بازم میبینیم بعد از این هم خواهیم دید، ولی من گوشم به دکار این حرفا نیست. ممکنه به علی لاریجانی رأی بدم یا ندم، این دیگه تشخیص شهروندی من به عنوان یه مسلمان متدین، به موقعش تصمیم خودمو میگیرم. ولی من با اون نرمم، خیلی نرمم، ولو اینکه بهش انتقاداتی داشته باشم، کما اینکه او هم ممکنه به من انتقاداتی داشته باشه. بحث اصلا این حرفا نیست که تو اینجات اشتباه بود، تو اونجات کج بود، تو اونجات معوج بودی، حرفا نیست. بحث بسر اینه که بر اساس دین در این فضای غبارآلود باید چه میکردیم. پس ولایت فقیه که امام خمینی میگفت قرار بود کجا برای ما کار بکنه؟ پس گفتن اینکه احمدی نژاد اصلا ولایتای قبول نداره، منم که ولایتای قبول دارم، یادتون میاد که قبل انتخابات چی میگفت موسوی؟ این پس قرار کجا کار بکنه؟ از قرار فانکشنش چی باشه در زندگی ما، در زندگی سیاسی ما؟ اینه اون خطای بزرگ. خب حالا میخوام یک نکتهی براتون بگم که من جای شما بودم نمیدونم مو به تنم سیخ میشد یا قهقهه میزدم و میخندیدم. امتحان میکنیم ببینیم کدومشه، ولی این حرفو تا به الان نزدم. شاید برای برخی ها به طور خصوصی اشاره ای کرده باشم، ولی راستش تا به الان نزدم این حرف رو در کلاس هام. امروز میخوام بگم نمیدونم چجور بگم که نه باعث سوء تفاهم بشه و هم حرفمو درست زده باشم. و برخی حرفا هست که گفتنش خیلی سخته. گفت من که از آتش دل چون خم می در جوشم، مهر بر لب زده خون میخورم و خاموشم. ترک جان است طمع در لب جانان کردن، تو مرا بین که در این کار به جان میکوشم. نمیدونم چجوری باید بگم، ولی قبلش فقط یک مقدمه میگم. در طول این سالها، در طول این ماهها، شما همه استدلالات منو شنیدید و من وابسته به همون استدلالات هستم، همون استدلالاتی که به قول اون بزرگ جوهره وجود منو در خواب خودم بهم نشون داده. خواب من چیز بی ارزشیه، استدلال اون چیزیه که من روی کاغذ می‌نویسم و نوشتم و سرش وایسادم. اما حالا میخوام بعد از 2 سال یک چیزی بهتون بگم که تا حالا نگفتم. هنوزم نمیدونم چه جوری باید این رو بگم. حالا شما بخندید. این امیدوارم شما اون فانکشن خنده رو داشته باشید. ولی در لااقل در 3 جا، در 3 جا که بهتون میگم این 3 جا کجاست؟ کأنه، نمیگم کأنه، خدا و رسولش آمدند، این قلم رو تو دست من گذاشتن، به من میگن اکتب. هی من میگم من نوشتن بلد نیستم، باید به من میگن اکتب، بنویس، بگو. هی مثل پیامبر که میگه بابا من خواندن بلد نیستم، جبرئیل گلوشو فشار میده میگه اقرا. هی میگم بابا میشه من حالا نگم؟ میگه نه نمیشه. یا میگی یا دیگه اسم منو به زبون نمیاری. بعد من نگاه میکنم میگم رسول الله حرف سخت به ما نزنید، یعنی چه اسم شما رو به زبون نیارم؟ چشم میگم. و 3 چیز اینجا متولد شد. یکیش اون ایمیلی بود که همون درست بعد از خطبه های آقای خامنه‌ای در نماز جمعه مشهور من برای خیلی ها فرستادم، که شاید یه روز بعدها براتون بخونم اون ایمیل رو. برای کلمه به کلمش من میتونم بگم خدا جلوی چشمم بود و پیامبر بالای سرم ایستاده بود میگفت بنویس. او خودش میدونه چقدر سعی کردم که تفره برم از این کار. همون ایمیلی که اونجا شروع کردم که من بر سر یه دوراهی قرار داشتم، این که در اون فضای تقلب دست کم سکوت کنم، حتی میتونستم توجیه شرعی خودم رو بکنم، من امروز سکوت میکنم، بعد به وقت خودش اینا مثلا به من اعتماد که کردن، اینایی که این میگن تقلب، بعد که من اعتماد کردن واقعا من با این سکوتم، بعد من در وقت خودش اون حرفی رو میزنم که خیلی مؤثر واقع بشه. خدا میدونه چقدر این توجیه جلوی چشمم بود. ولی دیدم آخر سه چه گویم هست از خود خبرم چون نیست، و از بحر چه گویم نیست باب این نظرم چون هست. همون ایمیلی که با این جمله تموم کرده بودم که در عاشقی گریز نباشد به سوز و ساز، استادم چوشم مترسان ز آتشم. بار دوم در انتخاب سوره طه بود. خدا میدونه من چقدر سرگشته بودم که بعد از این فتنه ها چه سوره ای انتخاب بکنم. اگر یه روز زبانم باز بشه بتونم راحت برای شما بگم که چه شد من سوره طه رو انتخاب کردم، اگه بتونم راحت حرفمو بزنم، تقریبا میتونم مطمئن باشم که همتون مو به تنتون سیخ میشه. حالا چون نمیتونم حرفمو راحت بزنم، قهقه بزنید من بهتون حق میدم. و اما بار سوم که یکی از سخت‌تریناش بود، اون روزی بود که و اون سه روزی بود که من آنتی بیانیه رو نوشتم. و خواهش میکنم ازم نپرسید چرا. فقط بدانید که من واقعا دلم میخواست که این کارو نکنم، اما به نظر میاد که ناچارم این آنتی بیانیه رو یک مرتبه دیگه برای شما از رو بخونم. اگه از من بپرسید، این نوشته یکی از آسمانی ترین نوشته های همه عمر منه. در باید تک تک جملاتش دارم. و باور کنید من دلم میخواست که از خوندن این تفره برم، ولی چه کنم که به همون دلایل قهقه انگیز ناچار شدم یک بار دیگه این متن رو برای شما که احیاناً برخیتونم فراموشش کردید بخونم. خب شما شأن نزول این آنتی بیانیه رو میدونید. یکی از دوستان بسیار عزیز من که الان هم اینجا نشسته، بیانیه ی آقای موسوی و نامه ی آقای رضایی رو بدون شرح برای من فرستاده بود. بیانیه و نامه عرض کنم که بعد از نهدهی رو، بعد از نهدهی که گفتم براتون نیویورک تایمز میگه که بعد از رحلت امام خمینی چنین جمعیتی تهران به خودش ندیده بود. و من به شما میگم جمعیت رو از هلیکوپتر میبینن. من نبودم توی هلیکوپتر، نمیتونم قضاوتی کنم، ولی یک چیزی رو میتونم بگم. بعد از رحلت امام خمینی عزم خود جوشی مانند نهدهی من ندیدم. درباره کیفیتش که دیگه میتونم قضاوت کنم، چون هیچ راهپیمایی بزرگی در این کشور نبوده که من در ام القرا یعنی در تهران تو شرکت نکرده باشم. هیچ نم. درباره کیفیت و عزمی که اون روز ملت مردم تهران لااقل کرده بودن میتونم با قدرت شهادت بدم. درسته که صدا و سیما و حتی تبلیغات رسمی ایران سعی میکنه همش پای امام حسین رو بکشه وسط، و وسط هم بود، ولی به نظر من این نیمی از ماجرا بود. نیم دیگه این ماجرا این بود که یه عده‌ای آمده بودن بگن که آقا قرار قراره بزنیم تو خیابون همدیگه رو، تمومش کنیم دیگه، خسته شدیم از این بازی، یا این پری یا اون پری. و به نظر من به محاسبه کنندگان سیاسی نهده یک پیام خیلی توفنده داد، گفت در خوشبخت‌ترین حالت شما میتونید امیدوار به یک جنگ مردم با مردم باشید. میخواید؟ بسم الله. مده بودن بگن که اگه میخواییم قراره بجنگیم تو خیابون مسئله رو حل کنیم، تمومش کنیم، یالا دیگه حوصله‌مون سر رفت از این بازی. دو روز بعد از نوه دی موسوی بیانیهش رو میده آقای محسن رضایی که او رو هم من میپذیرم. حالا ادهی میخوان بگن محسن رضایی بی‌بصیرت، اینا میان حرفا میزنن، من که گفتم از هر حرفی سوء استفاده در این روزگار وجود داره. منم همیشه به شوخی گفتم اگر کمترین شانسی برای انتخاب شدن محسن رضایی متصور بودم، اون رأیم هم بهش نمیدادم. ولی واقعیت اینه که هنوزم ممکنه بهش رأی بدم. از شوخی که بگذاریم، هنوزم کما اینکه به قالیباف هم ممکنه رأی بدم، به هر کی دیگه ممکنه رأی بدم. تو دیر کردی، تو فلان. نه آقا، محسن رضایی بعد از تمام حرفا همون روز اول اومده گفته آقا رهبری حجت مشروع ماست، ولو اینکه نظر من متفاوته با او باشه. تمومش کنید دیگه، تمومش کنید دیگه. و اگر تمومش نمی کنید، ولایت مطلقه فقیه قانون اساسی رو هم قبول ندارید، که حالا مجلس خبرگان داره دوباره اعلام میکنه من این رو همین رو قبول دارم، پس دیگه چرا شوخی میکنید با ما؟ میگید ما قصد هیچی نداریم. میخواید دیگه قصد چی داشته باشید؟ مولوی میگه یه آدم مخنثی بود، یعنی مثلا یه مرد لباتکاری بود، یه کسی با او خلوت کرد، بعد همین که دست به پهلوی او گذاشت یک خنجری اونجا دید. گفتی خنجر برای چیه؟ گفتی خنجر برای اینه که اگر کسی قصد بدی به من داشته باشه، من با همین خنجر شکمشو پاره کنم. مولوی میگه اون طرف کار خودش رو میکرد و میگفت الحمدلله که من قصد بدی به تو ندارم. شوخی میکنید با ما؟ نه، ما قصد بدی نداریم، ما فلان. حرفا کدومه؟ بله، این اون آنتی بیانیه‌ای که من نوشتم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. سلام عزیزم، ایمیلت را که شامل بیانیه آقای موسوی و نامه آقای رضایی بود خواندم. از زحمتی که کشیدی ممنونم، اما نفهمیدم چرا آنها را برای من فرستادی. اگر منظورت این بود که مرا از محتوای این بیانیه و آن نامه مطلع نمایی، باید عرض کنم که قبل از ایمیل شما آنها را خوانده بودم. اما اگر منظورت این بوده که نظر مرا بدانی، اجازه بده چند سطری برایت بنویسم و گفتگوی مفصل تر را موکول کنم به دیدار حضوری. ابتدا بد نیست بدانی که خانومی از آشنایان خود بنده در روز عاشورا و در حوالی خیابان کارگر شمالی با جمعی از این مردم به زعم آقای موسوی خداجوی سبز مواجه می شود. این خانوم که تمام روزش را صرف عزاداری کرده بود، بی خبر از آشوب‌های شهر، وقتی می بیند که عده‌ای دختر و پسر جوان مشغول هلهله و شادی هستند، به آنها تذکر می دهد که امروز روز عاشوراست. بیچاره تذکر دادن همان
و کتک خوردن همان. خودش میگوید وقتی به آنها گفتم امروز روز عاشوراست، فریاد زدند این هم یکی از مزدوران خامنه ایست، و بعد به جانم افتادند. دست آخر هم یکی از فرهیختگان این جماعت به